好吧，嗯。好吧，嗯。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. سيما بقية الله في العراقي الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ تفاوت نظر دارند. مرحوم شیخ وجوب حالی و واجب استقبالی رو قبول نداره، چون می‌فرماید مورد علاقه مولا خود واجبه، یعنی خود حج. نظری به هیئت طلبیه ندارد که آیا دلالت این هیئت مربوط به الان و مقصود و مطلوب مولا در آینده است، اما مرحوم خویی می‌فرماید طلب تابع اعتبار مولاست و اعتبارات مولا بر اساس ملاکاتی است. اگر ملاک واجب حالی باشه، هم طلب و هم واجب حالیه. و اگر ملاک واجب استقبالی باشه، طلب حالیه، واجب استقبالیه. مثل آیه ماه رمضان میگه و من شهد منکم الشهر فلیصمه. معناش اینه که از الان روزه واجبه، یکی از تکالیف شرعیه هست، اما خود روزه مربوط به ماه رمضانه. هر وقت ماه رمضان حاضر شد روزه را باید اطاعت کنید. فلیصمه یعنی باید روزه بگیرید. در باب حج هم چنینه. حج الان وجوب داره، ولی ملاک حج مال ذی‌الحجه است. در غیر ذی‌الحجه حج نداریم، تمتع داریم اما حج نداریم. اون وقت نظر مرحوم خویی با مرحوم آخون متفاوت شد. تفاوتش اینه که با مرحوم آخوند تفاوتش اینه که مرحوم آخوند وجوب حج را به خاطر وجود مانع استقبالی میدونه. یعنی الان که مثلا زمان رجب یا زمان جمادیه حج برگزار نمیشه، مانع داره. اما مرحوم آقای خویی می فرماید به خاطر عدم مقتضیه. یعنی واجب اگر حالی نیست بلکه استقبالیه، به خاطر این است که ملاک نداره، مقتضی نداره. فقط فرقشون همینه. اینم حاصل بحث دیروز با توضیحاتی که لازم بود برای شما عرض کنم. در اینجا قطعاً مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی ثبوتی کار داره. این الان مرحوم ایشون ثبوتیه. بدون ادله است. بله. ببینید بحث جعل و اعتبار ثبوتیه. بحث طلب و اراده اینا ثبوتیه. اثبات اینه که من از این آیه شریفه چی میفهمم، از این روایت چی میفهمم، از کتب فقها، اجماع علما، از دلائل عقلی، ملاکات عقلی. ایشون چون میگه تابع اعتباره، اعتبار میشه ثبوتی. در اعتبار معتبر میگه همینجوری که نیست که، یا ملاک حالیه یا ملاک چیه؟ استقبالیه. پس بنابراین نگو ما حالی نداریم، استقبالی نداریم. چرا نداریم؟ چون در اعتبار معتبر بالاخره یا حالی ملاک ثبت شده یا استقبالی دیگه. از این دو حال خارج نیست. و این جهته که ایشان اصرار داره بر این مطلب. بله، ایشون خدمت رو هست کنم که میخواد بگوید که اساساً اعتباری با تکوینی کاملا با هم فرق میکنه. جعل اعتباری تابع اعتباره و لذا اونجا ایجاب و وجوب باید بر اساس اعتبار مولا نگریسته شود که آیا حالیست یا استقبالی. اما در بحث تکوین اینجوری نیست. تکوین تکوینه، ایجاد با وجود فرق میکنه. ایجاد جنبه انشائی و مصدری داره، وجود محصول اون ایجاده، جنبه اسم مصدری داره، نتیجه اونه. بله، میخواد بگه که نه، میخواد بگه این مثل اینه که اسم مصدر و مصدره، وحدتشون به اعتباره اما حقیقت و اختلافشون به خارجه. وحدتشون به اعتباره مثل غسل و غسله، اما حقیقتشون به چیه؟ خارجیه. شما حساب بکنید حقیقتش در خارج اینه که اینو میشوری بعد که شستی تموم شد میگن غسل کردی، ولی اعتبارا یه چیزه، همین که داری شروع میکنی میگن همین غسله. به نظر میرسد بیان مرحوم خویی نسبت به مرحوم شیخ نقصی داره. ایشان طلب را چهار معنا گرفت، یادتون هست دیگه نه؟ چهار معنا گرفت. دیروز چهار معنا رو سه چهار بار تکرار کردم، نمیدونم محفوظاتتون هست یا نه. چون یکی شوق نفسانی بود، یکی اختیار بود، یکی همچی بود، اعتبار که چهارم بود، سوم چی بود؟ جعله بر ذمه مکلف بود. چهار معنا اونجا کرد. می فرماید این چهار معنایی که بله من میخوام بگم، این چهار معنایی که برا طلب کرد ربطی به بیان مرحوم شیخ نداره. چون در بیان مرحوم شیخ قسم پنجمی ملاحظه شده غیر از اون چهار معنا. حضرت آقا چون میخواست بهش اشکال کنه قسم پنجمو نگفت، چهار تاشو گفت. نه، قسم پنجمی هم هست و اون اینه که طلب به معنی اراده انشائی است. پس طلب به معنای اعتبار نیست، به معنی اختیار نیست، به معنی شوق نفسانی نیست. اینا نیست آقا. طلب به معنای چیه؟ اراده انشایی، یعنی مرتبه اول احکام. اولین مرتبه احکام چیه؟ اراده، نه خود انشا، اراده چی؟ انشایی. خود انشا که نیست که، اولین مرتبهش میشه اراده انشایی. در اون مرتبه شارع مقدس مصلحت و مفسده احکام را ملاحظه می کند. چون می خواهد انشاء احکام را اراده کند. اگر مصلحت این است که فلان عمل الزامی شود، اراده وجوب میکنه، یا اگر مصلحت بر این است که ترک آن عمل الزامی شود، اراده تحریم میکنه. و اگر فعل آن عمل را راجح میبیند، اراده ندب میکنه. و اگر نه الزام بر ترک و نه رجحان بر فعل میبینه، اراده کراهت میکنه. و اگر هیچ کدام نباشه، اباحه هست. خوب توجه کنید، اینا روح استنباط فقیه رو تشکیل میده. پس منظور شیخ از طلب اراده چیه؟ انشایی. من دو تا شاهد ذکر میکنم که اگر جایی دارید امتحان میدید، سریع شما رو تو دستانداز نندازن. دو تا شاهد از کلام خود شیخ ارائه میدم که شیخ بزرگوار منظورش اراده چیه؟ انشائیه. طلب یعنی اراده انشائی. یک، ایشان در کتاب مطارح الانظار می نویسد آنچه مورد علاقه مولاست طلب نیست، بلکه مطلوبه. چه قائل به تبعیت احکام باشیم یا قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نباشیم. برای این که در هر صورت امور اختیاری مورد تردیده، تارتن مورد تکلیف و اخرى مورد تکلیف نیست. در هر حال این تردید و تقسیم به وجود میاد. چه اراده تابع مصلحت باشه و چه نباشه. یعنی چه بگویی ان دخلت الدار فافعل کذا، و چه نگویی بلکه مستقیما بگویی فافعل کذا، فلان کارو انجام بده، مستقیما بگو فافعل کذا فلان کارو انجام بده. در هر صورت مطلوب مولا طلب نیست، انجام دادن اون کاره. دیدی آقا ایشون همش میبره بحث رو روی اراده چی؟ انشایی. مشخصا معینه. شاهد دوم اینه که ایشان میفرماید هدف اصلی خدا این است که حج را به شرط استطاعت واجب کند. کاری به اصل طلب نداره، بلکه کار به مورد اراده داره. باید مورد اراده یعنی حج استطاعتی انجام بگیره. ببین بازم دیدید میگه کاری به طلب نداره، یعنی اراده انشائی رو کاری نداره. آنچه که هدفشه چیه؟ انجام گرفتن اون حج. لذا مرحوم آقای خویی هم به نظرم با همه زحمت بسیار گرانبهایی که کشیده اینه که چون میخواست بهش اشکال کنه اون قسم پنجم رو نفرمون. قسم پنجم اراده انشائیه. ای کاش اون اراده انشائی رو هم میفرمودید. ایشان میگه آقا تو مرحله اراده انشائی تابع مصلحت و مفسده، اما تو مرحله واجب کاری به چیزا ندارم، چه تابع باشه چه نباشه باید انجام بدی، باید آقای مستطی انجام بدی. دیدی مورد علاقه من خود واجبه؟ چرا؟ چون در هر حال تکلیف تردید برداره. تردید برداره یعنی چه؟ یعنی بعضی مستطی هن بعضی مستطی نیستن، بعضی میتونن انجام بدن بعضی نمیتونن. اون عبارت ها رو دارم معنا میکنم. تقسیم برداره، تردید برداره. بعضی میتونن برن حج بعضی نمیتونن برن حج، بعضی میتونن روزه بگیرن بعضی نمیتونن، بعضی مسافرن بعضی حاضرن و هکذا. این روح کلام این مرد بزرگی که ما باید دقت نظر کنیم تو این کلام. خب حالا میریم بررسی دلیل سوم. دونه دونه همه اینا رو دارم بررسی میکنم که خوب پخته بشیم. فرار از بحث خارج که هنر نیست، که باید اینها رو بیافتیم از دوال خارج نیست. یا استاد خارج میتونه حل کنه یا نه. اگر نتونستم حل کنه مشکلی نیست، ضعفی نیست، معلومه که قدرت طرف رو داره میفهمونه. اون آقا مرد بزرگیه و حرف قیه میزد. مرحوم نائینی دلیل آوردن به این که تمام شرایط در واجبات مشروطه به ماده برمیگرده نه به هیئت. چرا؟ ایشان می فرماید به عقیده ما هیئت معنای حرفی داره و معنای حرفی کلیست، بنده جزئی نمیدونم، کلیست. در این حال قابل تقیید نیست. چرا؟ با اینکه میگه کلیه ها، با اینکه میگه کلیه میگه قابل تقیید نیست. چرا؟ میگه برا خاطر این که هیئت لحاظ عالی داره، هر چیزی که جنبه عالیت داشته باشه قابل اطلاق و تقیید نیست. آقا تو همین عرف میتونید بگید چاقو مطلقه یا مقیده؟ چی نمیگن؟ کار چاقو برش دادن. هیچ کی میتونه بگه آقا ماشین مطلقه یا مقیده؟ هیچی میتونه این تیغ خدمت اصلاح مقیده؟ عالی که هیچ وقت اصلاح و تقیید نداره. آنچه قابل اطلاق و تقییده لحاظ استقلالیه، یعنی خود واجب، خود واجب، خود اون حج. اون حج مطلق داریم یا نماز مطلق داریم یا خود واجب؟ بالاخره حالا واجب هرچی هست. این حرف ایشون. پاسخهایی به این دلیل دادن. اگه بخوام پاسخها رو نقد کنم زیاد شلوغ میشه. بعضی از پاسخها ها مبنایی است، مثل پاسخی که مرحوم آقای خویی شاگرد آقای نائینی بهش داد. حالا من آدرسش رو میدم، محاضرات جلد 2 صفحه 321. ایشون جواب 22 321 ببخشید. بعضی جواب دادن به این که اینجا دو تا لحاظ نیست، یک لحاظه. و اون یک لحاظ این است که از اول خداوند طلب را مقید به قید خاصی دیده است. مثلا طلب حج را مقید به قید استطاعت ملاحظه کرد. ولهذا یک لحاظ عالی بیشتر نداریم. در واجبات لحاظ استقلالی نداریم. هر چه در امور واجب داریم لحاظ عالیه. یعنی از همون اول هر واجبی یا مقیده یا مقید ملاحظه میشه یا نمیشه دیگه. آهش دیگه بعد، یعنی همون طلبش، طلب هر واجبی یا مقید ملاحظه میشه یا مطلق. دیگه دو تا لحاظ درست نکن دیگه، یکی عالی یکی استقلالی. اینو مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر کفایه صفحه 249 داره. خب ببینید الان قوز بالا قوز شد، ما اینجایی تو بحث فقاهت و اصول میخواییم فکر کنیم. رضا بندگان خدای دهی دست و رها کردن برای خاطر همینه، حوصله فکر کردن نیست، برای خاطر اینکه خودشون اهل درس و بحث نیستن هی شبهه میندازن رو شما. خودت اهل درس و بحث نیستی چی کار به من طلبه داری؟ زمان ما هم همینطور، چه به درد میخوره چی نمیخوره، سن که بالا رفت حالا پشیمون. ما که تابه، اگه اینا به درد نمیخور، اگه اینا فایده نداشت، چطور شد که روزی جنازه مرحوم شیخ مفید را سمانین آلاف تشییع جنازه می کنن، 80,000 شیعه اونگار روزی می رسه در یک منطقه ایران امام خمینی را تشییع جنازه می کنن 11 میلیون. اگه اینا به درد نمیخور چرا اینجوری کرد دنیا را؟ و چطور شد که رهبران دانشگاهی در دنیا در مقابل رهبران حوزوی کم آوردن؟ چطور شد که استاد اقتصاد دنیا مارکس به زبالدان تاریخ رفت که آورد فرمود دست مکتب رو چه بیزی تو هم آشخالا؟ چرا میفرمایید بی‌حوصلگی میکنی که این مقدار آسیب میبینیم؟ این آسیبایی که امروز داریم از جامعه علما میبینیم بی‌حوصلگی علماست. اگر در حوزه می نشست با فقر حوزه می سا یک عالم می شد و می رب، امروز ما بیشتر می تونستیم تجلی کنیم. انصافا در مقابل همه مدرسینی که دارن تدریس می کنن متواضع هم دسته شده می بوزن، کارشون عالیه. هیچ مدرسی عالی مقامی نیست که اینجا سودجویی کنه، چون فقط درس داره میده. همه مدارس رو میگم، اینها اندیشه رو قوی میکنه. ببین چند اندیشه های بالایی درست میکنه، روش میده به انسان. عرض ما چیه؟ عرض ما این است که در جعل واجب دو لحاظه، یک لحاظ عالی که مال هیئت طلبیه است و دوم لحاظ استقلالی که مال خود واجبه. مثلا اکرم زیدن انجا اکر، اکرم زیدن انجا اکر، خود این طلب عالیه، یعنی آلت و ابزار برای تکلیفه. میخوام تکلیفی رو بر عهده کسی بگذارم. اما اون اکرام زید لحاظ استقلالیه، چرا؟ برای خاطر این که تا اکرام نکنه تکلیف از دوشش برداشته نمیشه. لذا مولا اکرام زید را مستقلن میبیند و دوست داره او رو واجب کنه، منتها آلت ایجابیش را صیغه طلب قرار میده. دو تا لحاظه، نمیشه دو تا لحاظ نباشه. اون یکی میشه آلت، آلت برای ایجابی، برای اینکه بخواد واجب کنه، اون میشه آلت ایجابیش. مشکل اصلی بر روی اطلاق و تقییده که آیا لحاظ عالی قابل اطلاق و تقییده یا نه. مرحوم نائینی گفت نه، لحاظ عالی قابل اطلاق و تقیید نیست. ما باید اطلاق و تقیید رو معنا کنیم. اطلاق یعنی توسعه، تقیید یعنی ضیق کردن. هر گونه سعه و ضیقی که در اکرام ایجاد کنید باید او را در هیئت طلبیه قرار بدی. پس وزیق ماده به خود طلب برمیگرده. یعنی تا نگویی اکرم زیدن انجا اکر، سعه و ضیق اکرام فهمیده نمیشه. پس اون چه مقصود مولاست دو لحاظ یا یک لحاظ نیست. دو تا لحاظ میخواد بکنه یا یه لحاظ میخواد بکنه؟ نه آقا، دعوا نکنید اون سر این. این نیست، بلکه آن چه مقصود مولاست سعه و ضیق واجبه. متوجه شدید؟ به همین خاطر مرحوم شیخ قید را به ماده برمیگردونه، نه به هیئت. پس لحاظ اطلاق و تقیید در ماده این همون لحاظ اطلاق و تقیید در هیئت. لذا دو لحاظ نشد، دو تا لحاظ نشد، یک لحاظ شد به نام اطلاق و تقیید. سعب و زیق بحث نکنید روی اینا، یه دونه سه و زیق میخواد، چه بگی تو ماده چه بگی توی هیئت، نه این همن، دوتا که با هم دیگه نیستن. اگر سه و زیق ماده با هیئت دوتا بود، حق با ناینی و مستشکلین بود، ولی اینا عین همن یک چیزن، عین همن یک چیزن، لذا اشکالی لازم نمیاد. متوجه شدید عرض منو؟ خیلی دقیقه، فنی جواب دادم اینا رو. میگم آقا ببین اون چه که اینجا من و تو میخواییم چیه؟ سعه و زیق میخواییم. خب سعه و زیق چه به اطلاق ماده برگرده چه به هیئت برگرده که دوتا نیست، که اینا عینه همه. چه دعوایی دارید شما؟ اگه دوتا بود دعواتون حق بود، هر کدوم بود منافی بود دیگه، یکی بگیری یکی نگیری نمیشه. ولی وقتی مولا همون از اول سه و زیق واجب و خاص، خب فرق نمی کنه سه و زیق واجب این همون چیه، سه و زیق حیات دیگه. اکرم زیدن انجاکه غیر از اکرام مجیه، اکرام مجیه همون اکرم زیدن چیه؟ انجاکه هست دیگه. اکرام مجی همون خدمت اکرم زیدنه. انشاءالله که موفق باشی تا جلسه بعدی در این قسمت، انشاءالله احکام عرضه و تقاضا رو اقتصاد میگم میشم تا دوشنبه تعطیل، شنبه هم تعطیل. من جایی میرم، من درگیرم آخری دیگه که من یه آهنگران دیگه هم هستم خاطر بشکرم. آیا آهنگران با من بود که سفر کرده کرمان تلفنام رو به زنگ مطال تو دسته بود آهنگران رو بعدی رو یا آره یک سوکه می کنم اینا دو شام بگرد نشت بخواد بدهید امام بزا بگرد کربلا بخواد بدهید بیتید.